بیستم بهمن 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون دیگه در اجزا به اواخر مطلب رسیده است. نکته ای رو که باز میبایست خدمت شما عرض کنیم، فرمایش محقق نائینی است قدس سره. آقای نائینی در اجود التقریرات جلد اول صفحه 299 ادعای اجماع می کنند بر اجزاء در عبادات. می فرمایند عباداتی که مکلف اونها را اتیان کند بر طبق حجت شرعیه، اینا دیگه نه در وقت اعادش لازم است و نه در خارج از وقت. پس نه در وقت اعاده لازم دارد نه خارج از وقت قضا. با این ادعای اجماع قصه عبادات را تمام می کنند که اجماع وجود دارد بر عباداتی که کسی انجام داده است بر طبق حجت شرعی، چه مجتهد باشد یا مقلد. اگر هین اتیان حجت شرعی داشته است، همین کفایت و حکم به صحت و اجزاء عباداتش می شود. و اما احکام وضعیه، می فرمایند احکام وضعیه، اینا فرمایشات آقای نائینی است، احکام وضعیه دو قسمه. یک قسم اون احکام وضعی است که موضوع اونا تا حین انکشاف الخلاف باقی است، و یه قسم آن است که موضوعش تا حین انکشاف الخلاف باقی نیست. اما قسم اول که موضوعش تا حین انکشاف الخلاف باقی است، مثل اینکه آقای یزدی کسی عقد بخواند بر خانمی به زبان فارسی، یعنی به غیر صیغه عربی عقد بخواند، به اعتبار اینکه خودش مجتهد است و فتواش این است که مانعی نداره، عقد فارسی صحیحه، یا به اعتبار اینکه مقلد است و مقلدش فتواش این است که عقد فارسی هم صحیحه، یا اینکه خانه ای رو خریداری کرده است بالمعاتات، به اعتبار اینکه معاتات حکم بیع را دارد، یا اینکه ذبیحه ای را ذبح کرده است به کاردی غیر آهن و مانند آن. ثم انکشف برش خلاف. حالا این خلاف چه انکشافش انکشاف اجتهادی باشد یا مرجع تقلیدش فتواش عوض شد یا خود مرجع عوض شد، فوت کرد، رجوع کرد به یه مرجع دیگری، حال کنهی که این امور همچنان باقی است. یعنی او خانوم زنش است الان که عقد فارسی خونده، او خانه ای که بالمعاتات خریده توش نشسته است و او ذبیحه ای هم که ذبحش کرده به غیر آهن الان موجوده. حالا یه لاشه یه گوسفند بوده، یه قدرشو خورده، نصفش الان هنوز تو یخچالش موجود. پس اینا اون مواردی که چه آقا؟ اون مواردی که موضوع تهین انکشاف الخلاف موجوده، و اما اون مواردی که تهین انکشاف الخلاف موضوع از بین رفته است. مثل چی؟ مثل همین مثالا. ولی فرض بفرمایید که خانم که عقد فارسی خونده بود، عقد مثلا مدت داشت و مدتش گذشته است دیگه، تموم شده، منقضی شده، یا عقد دائم بوده است ولی علقه زوجیت دیگه از بین رفته، یعنی خانم رو طلاق داده، یا خانم به سلامتی مرده است. بعد این حین کشف خلاف دیگه خانم مرده و وجود ندارد. یا بفرمایید که همون ذبیحه چه شده است؟ خورده، تمام شده، دیگه هیچیش باقی نمونده. ثم کشف الخلاف، توجه فرمودید؟ اینم بفرمایید که بله، مثال برای قسم دوم. خب ثم آقای نائینی می فرمایند سب کنیم می‌فرمایند اما قسم اول. قسم اول از این احکام وضعیه می‌فرماید آقای نائینی اجماعی بر اجزاء درش وجود ندارد، بلکه متیقن از خروج از معقد اجماع همین قسم اول است. یعنی اجماع بر اجزا شامل حال این قسم اول نمی شود، و لذا می فرمایند از همین جا هست که شما فقیهی را پیدا نمی کنید که حکم کند، فتوا بدهد به اجزا در این قسم اول. یعنی بگه همون عقد فارسی کافی است، همون معاتات کافی است، همون ذبیحه کافی است و به غیر حدید و گوشتش از این به بعدم حلاله. پس در این قسم اول می‌فرمایند که اجماع این مورد رو نمی‌گیرد و متیقن از خروج اجماع همین قسم است و هیچ فقیهی هم به اجزا فتوا نمیده. نسبت به قسم دوم، یعنی اونجایی که موضوع از بین رفته تا حین انکشاف الخلاف، میفرماید نسبت به قسم دوم مشکل است که داخل در معقد اجماع بشود. قسم اولو میگه متیقن است خروجش از اجماع بر اجزا، قسم دوم رو تردید میکنه، میفرماید مشکل است که داخل بشود در معقد اجماع بر اجزا، و ما احراز شمولش را نکردیم که اجماع شامل حال این قسم دوم هم بشود، و بدون این احراز امکان افتاء به اجزا وجود ندارد. اینم فرمایش آقای نائینی نسبت به عبادات پس فرمودن اجماع بر اجزا در عبادات وجود دارد، اما نسبت به احکام وضعیه دو قسم کردند. موضوع این انکشاف الخلاف باقی است یا باقی نیست. اگر موضوع باقی باشد فرمودن قطعا این از معقد اجماع خارج است و اجماع بر اجزا شامل حالش نمیشد. اما اگر موضوع باقی نباشد فرمودند که مشکله و ما احراز نکرده ایم که معقد اجماع شامل حال این قسم دوم هم بشود. در هر دو صورت تو احکام وضعیه یعنی قائل میشد به عدم اجزا، یکیش را با قطع یکیش را با تردید. نه روز تالا زنا کند، حالا باید عقدش را تجدید کند. روی فتوا باید عقدش را از نو تجدید کن.
اگر زنا زنا
نه نه گذشته زنا نیست، ولی عقد باید تجدید بشه. حالا اجازه بدید بحث میکنه. این فرمایش آقای نائینی، آیا این فرمایش قابل نقد است؟ میگیم بله. و اما ادعای اجماع بر اجزا در مطلق عبادات، ببینید ما عباداتمون در بر مطلق عبادات آقای نائینی ادعای اجماع بر اجزا میکنند، این ادعا در قایت اشکال است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این بحث اجزا از اون مسائل معنونه در کتب قدمای اصحاب نیست و از مسائل متلقات من المعصومین علیهم السلام نیست، بلکه از مسائل مستحدثه بین متأخرین است. خب وقتی از مسائل مستحدثه بین متأخرین است، چگونه ممکن است کسی ادعای اجماع برش بکند؟ مضافاً به این که جماعت کثیره ای از اصولیین قائل به عدم اجزا هستند. خب این چه اجماعی است که جماعت کثیره ای بر خلافش قائلند؟ توجه می کنید؟ نتیجه این که دعوی اجماع بر اجزا نسبت به مطلق عبادات محل نقاش جدی است. مضافاً به این که این دعوا دعوای است که این ادعای اجماع منقوله و در محل خودش بحث کرده ایم که اجماع منقول حجت نیست. پس این نسبت به ادعای اجماع آقای نائینی در مطلق عبادات. اما آنچه که فرمودن نسبت به احکام وضعیه، اونی که نسبت به قسم اول احکام وضعیه فرمودن، یعنی اون حکم وضعی که موضوعش هینن کشاف خلاف باقیست، فرمودن حکم اونجا عدم اجزا است و قطعا از معقد اجماع این مورد چیست خارج شده است. بله میپذیریم این فرمایش را. حکم اینجا عدم اجزا است و از معقد اجماع لو فرض که چنین اجماعی وجود داشته باشد این خارج شده است. اما در قسم ثانی از احکام وضعیه و اون جایی بود که موضوع هینه چه آقا؟ هینه کشف خلاف دیگه باقی نباشد. آقای ناینی جایی که موضوع هینه کشف خلاف باقی نباشد اون رو با تردد و تردید برگزار کردن. خب فرمودن چه مشکل است دخولش در معقد اجماع و ما احراز نکردیم که اجماع شامل حال این قسم بشود و چون احراز نکرده ایم پس فتوای به اجزا نمی شود داد. خب این تردید آقای ناینی در قسم دوم ظاهراً وجهی ندارد. چرا؟ به خاطر این که هیچ فرقی بین قسم اول و قسم دوم از احکام وضعیه از ناحیه عدم اجزا وجود ندارد. نهایت این است که در قسم دوم دیگه موضوعی باقی نمانده است، هین انکشاف الخلاف. خب وقتی موضوع باقی نمانده است رجوع می شود به چی؟ رجوع می شود به بدلش اگر بدل وجود داشته باشد. مثلا اگر کسی مالی را به معاتات خریده است و گمان می کرده است که معاتات بیعون، بعد متوجه شد کشف خلاف شد براش که بی نیست. خیلی خوب، خب حالا اون جایی که مال تلف شده، وقتی که مال تلف شده باشد بنا می گذارد بر فساد اون معاتات، حالا چه اجتهادن یا تقلیدن. خب الان دیگه مال تلف شده است، ضامن چه میشد؟ ضامن بدلش میشد دیگه. در مثلیات بدلش مثل است، در قیمیات بدلش چیست؟ قیمت است. بنابراین میخواد موضوع وجود داشته باشد، میخواد موضوع وجود نداشته باشد، وجود موضوع و عدم وجود موضوع در حکم به عدم اجزا تأثیری ندارد. اونم همینجور. خیلی خوب، فوت کرده، تمام شد. موضوعی نیست، خانوم دیگه نیست که شما تجدید عقد برش بکنید. اگر خانوم باشد باید عقد تجدید بشود. وقتی دیگه خانوم وجود نداره به رحمت ایزدی پیوسته است، خدا رحمتش کنه، تمام دیگه موضوعی نیست. ولی همسر بعدید اون رو دیگه به عقد فارسی نمیتوانید که عقد کنید. خب تا حالا چه گفتیم خدمت شما؟ تا حالا به این نتیجه رسیدیم که ما باشیم و مقتضای قاعده میبایست حکم کنیم به چی؟ به عدم اجزا مطلقا. چه عبادات، چه معاملات، چه احکام وضعیه باید حکم بشد به عدم اجزا و اجزا نیازمند دلیله. یعنی اگر کسی بخواد قائل به اجزا بشد باید دلیل اقامه کند. آقای ناینی دلیلشون اجماع بود در عبادات. خیلی خوب که فرمودن در عبادات ما اجماع بر اجزا داریم. ما این اجماع را از آقای نائینی قبول نکردیم، بنابراین در عبادات هم قائل می شویم به عدم اجزا. بله، در خصوص باب صلات به برکت حدیث لا تعاد که لا تعاد و صلات الا من خمس الوقت والقبله والطهور والركوع والسجود، اگر خلل به این پنج تا وارد نشده باشد، خب به این خلل به این پنج تا وارد نشده باشد، حدیث لا تعاد میگه نه در وقت نه در خارج وقت، احتیاج در وقت احتیاج به اعاده نیست، وقتی در وقت احتیاج به اعاده نباشد در خارجش هم احتیاج به قضا ندارد. صلات باشد به برکت حدیث لا تعاد، بله، اگر خلل به این پنج تا وارد نشده باشد قائل می شویم به اجزا به برکت حدیث لا تعاد. البته پنج تا رو می کنیمش شیش تا. شیشومی چیست؟ شیشومی که نباید بهش خلل وارد بشود تکبیرت الاحرام است. در تکبیرت الاحرامش هم نباید خلل وارد بشود. خب چرا ذکر نکرده تو روایت؟ نمیگد لا تعاد الصلات الا من سته و تکبیرت الاحرام رو ذکر نکرده؟ به خاطر اینکه تکبیرت الاحرام ورودی صلاته، تا شما تکبیرت الاحرام نگویید اصلا نمازتون شروع نمیشد. به این خاطر تکبیره را نگفته، یعنی تکبیره جزء صلات نیست، بدء به صلاته. دقت میکنید؟ بله، ولی رکنه. لذا اگر خلل به تکبیرت الاحرام وارد بشه باید اعاده بشه، و الا تو باب نماز احتیاج به اعاده نیست به برکت حدیث لا تعاد. لذا مثلا اگر کسی نمازش رو اجتهادن یا تقلیدن بدون سوره خوانده است، یعنی بعد قرائت حمد در دو رکعت اول نماز سوره نخوانده است، بعد کشف خلاف شد برش که باید سوره را میخوانده و نخوانده است، چه میکند؟ دیگه احتیاج به اعاده نیست، چون جزء خمس نیست. هاکذا مثلا جلسه استراحت را مراعات نمیکرده است، به جهت اینکه اجتهادن یا تقلیدن نظرش این بوده است که جلسه استراحت واجب نیست، مراعات نمی کرده. ثم بفرمایید که دید نه خطا کرده است، اجتهادن یا تقلیدن نظر برگشت به این که باید مراعات کند، احتیاج به اعاده صلوات گذشته نیست. اینا همه می شود به برکت حدیث لا تعاد. بله، در باب نماز ما دلیل داریم بر اجزا در غیر این شیشتا. اگر خلل به نماز وارد شده در غیر این شیش مورد، حکم به چه می شود آقا؟ حکم می شود به اجزا. اما در غیر باب صلات، از ابواب عبادات و معاملات، چه میگوییم در غیر باب صلات از ابواب عبادات و همچنین در جمیع معاملات حکم میشود اگر کشف خلاف بشود به چی؟ به عدم اجزا. یعنی مثلا اگر کسی اجتهادن یا تقلیدن نظرش این بود که ارتماس فی الماء مبطل صوم نیست، چنانچه بعض آقایون میگن که ارتماس فی الماء مبطل صوم نیست، ولذا روزه میگرفت و ارتماس فی الماء هم میکرد، میرفت تو استخر شنا میکرد، سرش هم زیر آب میکرد. ثم بعد چند سال که چنین روزه گرفته است، کشف خلاف شد برش اجتهادن یا تقلیدن و قائل شد به این که ارتماس فی الماء مبطل صیام است، چه باید بکنه؟ تمام روزه های خودش رو باید قضا کنه. بله، کفاره ندارد، کفاره نمیخواد بدن، یعنی 60 روزم بابت هر یه روز لازم نیست که روزه بگیرد. چرا کفاره ندارد؟ به خاطر این که کفاره مر افطار عالمن آمدن است و این عالمن آمدن افطار نکرده، این نمیدانسته است ارتماس مبتله، فکر میکرد ارتماس چیه؟ جایزه، اشکالی ندارد، مبتل صیام نیست، لذا کفاره ندارد. خب اما قضا دارد، باید روزه هاش رو قضا کنه، و لذا در باب کفاره قائل هستیم که حتی جاهل مقصر هم کفاره ندارد. چرا؟ چون کفاره مال اتیان فعل است عالمن آمدن، و جاهل ولو کان مقصرن دیگه عالم نیست، بنابراین کفاره ندارد ولی قضا دارد. و باید چه کند آقا؟ و باید صومش رو قضا کند و هاکذا در بقیه عبادات. خب خب آقای یزدی عزیز، تا اینجا فرمایشات آقایون رو خدمت شما عرض کردیم. میموند جلسه فردا که ما انشاءالله ببینیم آیا میتوان حکم به اجزا کرد یا نمیتوان حکم به اجزا کرد. در این که حکم علل قاعده عدم اجزا است تردیدی نیست، حکم علل قاعده عدم اجزا است، چه در عبادات، چه در معاملات، چه در احکام وضعی. این حکم به عدم اجزا بناً بر طریقیت و کاشفیت، بله حکم علل قاعده عدم اجزا. وقتی حکم علل قاعده عدم اجزا شد، شما بخواهید حکم به اجزا بکنید باید چه داشته باشید؟ دلیل، یعنی باید دلیل اقامه کنید بر اجزا. خب مثل آقای ناینی، دلیلشون بر اجزاء در عبادات اجماعه. یا مثل ما که در باب نماز گفتیم دلیل بر اجزاء حدیث لاتعاد است، در فرضی که خلل به غیر این خمس به اضافه تکبیرت الاحرام باشه. خب کسی که میخواد قائل بشود به اجزا باید دلیل بیارد. اگر توانست دلیل اقامه کند بر اجزا فهو دلیل متبع است، اگر نتوانست دلیل بر اجزا اقامه کند حکم علی القاعده عدم اجزا است. حالا ما ببینیم آیا می توانیم دلیل بر اجزا اقامه کنیم، چه نسبت به مجتهد در اون جایی که مجتهد فتواش عوض می شد، چه نسبت به مقلد مجتهد. دقت می کنیم؟ حالا یه مجتهدی در سن 90 سالگی فتواش عوض می شد، تمام این عباداتش را باید از نوع اعاده کند؟ 90 سال عبادت دیگه، همش باید اعاده بشه؟ میلیون ها نفر هم فرض کنید از او تقلید میکنن، سالیانیست به فتواش عمل کردن، اونام باید اعمالشون را اعاده کنن؟ خب پس چه خود مجتهد نسبت به عمل شخص خودش و نفس خودش و ها کذا نسبت به مقلدین، آیا می توان دلیلی بر اجزا اقامه کرد؟ ثم این دلیل دایرش چقدره؟ مثل عرض امروز ما فقط باب صلاته، اونم در غیر مستثنیات از خمس، یا مثل آقای نائینی فقط عباداته، یا شامل حال معاملاتم میشد، شامل حال احکام وضعیم میشد؟ باید دلیل بر اجزا اقامه کرد و محدوده دلیل را هم باید معلوم کرد. دلیل تا کجا میتواند برای شما حکم به اجزا کند؟ این انشاءالله طلب شما. فردا این بحث رو ارائه بدیم و بلکه دیگه بحث اجزا را هم فردا ببندیم. و صلی الله علی محمد و آله.